عرض میکنم که دانشجویان عزیز حتما کار پاره وقت انجام بدن، دورهای مهارتی رو بگذرونن، حتی گاهن به خیلی از دانشجوام کمک کردم و در برندها اونا رو بردم و به عنوان کار پاره وقت آشناشون کردم با سازمانها. دومین مسئولیت اجتماعی شما کارفرمایان و مدیرعاملان عزیز در حوزه ایمنی و بهداشت کارکنان شماست، یعنی رعایت الزامات قانونی، معاینات بدو استخدام، معاینات ادواری سالانه پزشکی، ایمنسازی محل کار، ایجاد شرایط دورکاری در بحران کرونا. یعنی الان خیلی سازمان‌ها هستن که میتونن شرایط دورکاری رو ایجاد بکنن ولی اصرار دارن بر حضور و نگاهشون اینه که نه، حضوری کار خیلی بهتر پیش میره، ولی عزیزان من کارفرمایان بزرگوار، شما مسئولیت اجتماعی در مقابل سلامت کارکنانتون دارین و اینکه محل کار کارکنانتون در شرایط عادی از نظر بهداشتی بودن محل کار، سالن‌های غذاخوری، سرویس‌های رفت و آمد، اینا همه مسائلی است که در حوزه مسئولیت اجتماعی شماست.
اینقدر به مسئولیت بپذیرن که حتی یک نفر هم آلوده نشه در محل کار.
بله دقیقاً، چون ببینید وقتی آلوده میشن، خب اونا هم که نیروی انسانیشون از دست میدن.
چه آقای ناصری، شما هم خودتون از مدیران هستید، البته من جسارت نمی‌کنم. بعضی از مدیران دیگه میرن تو اتاق خودشون، خیلیشون راحته که آسیب نمی‌پذیره، اما این کارمندا هستن که در ارتباط با هم و در ارتباط با ارباب رجوع ممکنه در معرض آسیب قرار بگیرن.
بله و متاسفانه خب من خیلی جاها دیدم از طریق همین کارکنان، وقتی در شرکت‌های بزرگ مثلا بالای 1000 نفر ما مشاهده می‌کنیم که یک کارگری که مبتلا به کرونا شده یه دفعه 50 نفر 60 نفر و گاهن مدیرا رو هم دچار مشکل کرده. سومین مسئولیت اجتماعی شما بزرگواران و کارفرما در حوزه تعیین نظام پرداخت عادلانه است و بر اساس نگاه سیستمی و نه نگاه شخصی و جلوگیری از تبعیض پرداخت. پرداخت‌های شما دوستان من باید بر اساس یک نظام کارآمد باشه، یعنی نظامی که بر اساس شایستگی تعیین می‌کنه، بر اساس سوابق شغلی، بر اساس مهارت، بر اساس مدارک تحصیلی. اینا همه یک تلفیقی است که شما تعیین می‌کنین یه فردی باید کجا قرار بگیره و من چقدر بهش مزد بدم. چون بعضی از سازمان‌ها رو من می‌بینم مثلا حسی مدیر عامل ممکنه بگه به ایشون انقدر حقوق بدین من ازش راضیم، یا اون آدمو من می‌شناسم، خب از یه نظرم خودشو در واقع صاحب کار می‌دونه، میگه مال من دوست دارم بدم، پس مسئولیت اجتماعی شما کجا میره؟ پس اون تبعیضی که شما قائل میشین بین کارکنانتون با یه کار مشخص، با یک سابقه مشخص، ولی اختلاف 2 میلیون تومان حقوق، خب این به نظر شما باعث انگیزه بر اون کارکن شما میشه که بتونه براتون خوب کار بکنه؟
دقیقاً.
پس ببینید این مسئولیت اجتماعی تو نظام پرداخت، البته عرض میکنم شما سیاست گذاری میکنید، واحد اچ آر شما همه این سیاست ها رو باید پیاده سازی بکنه و بر اجراش نظارت بکنه. چهارمی مسئولیت اجتماعی شما در نظام ارتقا هست. ببینید با تعیین نظام ارتقای کارکنان شما به نفراتتون انگیزه میدید. من اگر یه جا شاغل هستم، بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، با یک نظام مشخص و مستند که باید به اطلاع من برسه، باید بدونم من چه شاخصایی رو باید در پیش بگیرم که به ارتقای شغلیم برسم. تو خیلی از سازمان ما میبینیم مثلا یه نفر 7 سال حساب داره، میپرسیم آقا یا خانم 7 سال، میگه من حسابدار بودم، میگیم الان چی؟ میگه الانم حسابدارم. خب این آدم کی باید مثلا کارشناس ارشد بشه، سرپرست بشه، مدیر بخش مالی بشه؟ اگر نظام ارتقا وجود نداشته باشه و اگر واحد اشعار شما به این مسائل نپردازه، کارکنان شما در ظاهر به شما لبخندی زیبا میزنن ولی در باطن میگن که اینجا تبعیض هست، اینجا ما دیده نمیشیم. شاید این جمله رو خیلی زیاد شنیده باشید که ما دیده نمیشیم. شما باید دامنه شغلی براتون تعریف کنه واحد اشعارتون. مثلا خیلی مصداقی اگر بخوام بگم، چون الان در جمع رسانه ملی هستم، اگر یک کسی کار گویندگی رو میکنه با تمام استرس، با تمام سختی کاری که داره، آیا میتونه از بد و استخدام گوینده باشه تا پایان شغلش هم تا پایان بازنشستگی گوینده باشه؟ آیا دامنه شغل این فرد چی میشه؟ من بحثم پوزیشنه، بحثم پسته، بحثم جایگاهه. یعنی دامنه وقتی تعریفشه، من میتونم گوینده 1 بشم، گوینده 2، گوینده 3، گوینده ارشد بشم، سرپرست گویندگان بشم و این انگیزه میده که من بتونم بهتر و زودتر رشد بکنم.
اتفاقا در گویندگی اینطور هست، من الان گوینده 4ام.
بله.
دو تا مونده ورشد.
شما از همین الان گوینده ارشد هستی، می‌خوایم شب بدیم. مسئولیت اجتماعی بعد در حوزه تکریم شخصیت انسانی کارکنان شماست. دیدن شرایط سخت. کارفرمایان بزرگوار، شما در مطالعه علم بهداشت روانی باید بدونین بچه‌هایی که شب کارن، بچه‌هایی که نوبت کارن، از نظر ساعت فیزیولوژی بدنشون دچار یه سری اختلالات میشن. اینا باید بهتر دیده بشن. شما باید سیستم HR و منابع انسانی شما باید یک فرهنگی در سازمانتون به وجود بیاره که به شخصیت انسانها احترام گذاشته بشه. ما نباید شاهد این باشیم در یه سری سازمانها سر افراد داد میزنن، توهین میکنن، فحاشی میکنن یا برخورده خیلی زشتی میکنن. اگر میخواین با یه نفر قطع همکاری کنین، خب قبلش کمیته انضباطیاتون رو بذارین، اخطار بدین. اون یک انسانه، اون یک ربات نیست که شما به نگهبان بگید فردا صبح ایشونو راه نده، حتی وسایل شخصیش هم نمیخواد بیاد ببره. شما با یک انسان سر و کار دارید و اینا همه از نگاه من نشانه ضعف یک سازمان میتونه باشه. چون اگر یک سازمان سرفصل‌های درستی در حوزه حفظ و نگهداشت داشته باشه، من نیروی انسانی با یه آموزش که یکی از مطالب بعدیم هست میتونم خودم رو به اون سطح برسونم که هیچ وقت اون سازمان نخواد که من ترکش کنم.
عالی، خیلی عالی، خیلی عالی.
خواهش میکنم.
اصلا دلم میخواد که برنامه همینطور ادامه داشته باشه، چون حرف دل خیلی از ماست.
بله.
صحبتایی که آقای ناصری میفرمه، امیدوارم خیلی از مدیران عزیزمون حتی در رسانه الان شنونده باشن، این مسئله توجه داشته باشن. خب این که آقای ناصری زیاد خسته نشن، شما دوستان عزیز هم تعاملی بفرمایید روی صحبتهای ایشون. میخوایم بریم اتاق فرمان، سریع برمیگردیم البته، اما یه تنفسی داشته باشیم. قبل از اون میخوام یه پیامک بخونم. خانم مریم بنی کمالی از تهران گفتن که من اگر مدیر برنامه شب آفتابی بودم، خانم مهرابی دارم به شما میگن، ایشون مدیر برنامه ما هستن، شب آفتابی بودم سعی میکردم برنامه‌ریزی نسبتا خوبی در زمینه پخش پیامک‌ها و تلفن‌های شنوندگان با رعایت حق آنان انجام بدم، چون شنوندگان از جمله بنده واقعا وقتمون رو صرف شنیدن برنامه میکنیم و این برای من خیلی مهمه و این هم مسئولیت اجتماعی ما برشمردند. خانم بنی کمالی عزیز خیلی ممنونم. اما در مورد مسئولیت اجتماعی خودتون هم بفرمایید خانم بنی کمالی از تهران. این موضوع رو هم بگم که خدا رو شکر تعداد زیادی مخاطب داریم، تعداد زیادی پیامک داریم، تعداد زیادی تلفن هست. اگر گاهی اوقات فرصت نمیشه که همه تلفن ها رو بشنویم، که سعی میکنیم تلفن ها رو در اولویت قرار بدیم و بشنویم و پیامک ها رو همه رو نمیتونیم بخونیم، انشالله که بر ما خواهید بخشید. احسان بلندی هستم، مدیر واحد پشتیبانی یک مجموعه. مسئولیت اجتماعی من در چند وجه هست: در برابر مشترکین محترم ارائه خدمات به نحو احسن، برطرف کردن مشکلاتشون با کیفیت بالا و در مدت کوتاه. آفرین، این پاسخ درسته. همچنین در صورت بروز هر گونه اختلال سعی در آرام کردن و برطرف کردن نگرانی اونها رو دارم و اینکه اگر موضوعی پیش بیاد سعی می‌کنم که کمک بکنم برای حل مشکل و به موازات اون نظارت دقیق برای رفع اختلال توسط همکاران فنی. اسمش رو ننوشتن. 0915 شماره آخر 5715 گفتن همین بزرگواری که الان دارن صحبت میکنن شاید یک فرصتی بدن که من باشون گفتگو کنم تا توجیه و راهنمایی بشم. خب این مستلزم این هست که شما امشب به سوال برنامه پاسخ صحیح بدید و امیدوارم که جز به اون 10 نفری باشید که به قید قرعه انتخاب میشن و قرار هست که استفاده کنن و فرصت داشته باشن در دوره آموزشی آقای ناصری از مصاحبه تا استخدام و البته بخش دیگری هم داره که معرفی به سازمان ها هست برای استخدام و جذب. خانم مجری لطفا مسئولیت پذیر باش. چرا پیامک که منو نمیخونید؟ یکی از مسئولیت هایی که من پذیرفتم نقد پذیری هست. اینکه اگه پیامک هم باشه از این دست میخونم، همیشه هم همینطور بوده. باور کنید که پیامکتون رو ندیدم، اینو که دیدم خوندم دیگه. به جای اینکه پاسخ بدن به سوال برنامه، مدام دوستان عزیزم میگن چرا پیامک منو نمیخونی، چرا پیامک منو نمیخونی. نمیبینم که نمیخونم. دوستان عزیز، آقای حمید از شهر کرد گفتن که فکر کنم 10 بار پیامک ارسال کردم. عذرخواهی میکنم که ندیدم پیامکتون رو. به محض اینکه پیامک ها رو ببینم میخونم. لطف کنید، محبت میکنید البته، پیامک هاتون فقط خوشوبش و احوال پرسی نباشد و انتقاد در کنارش پاسخ هم بدید که قرعه کشی کنیم و امیدوارم که شما هم از برندگان بشید. گفتن چرا بعضی اصلا بازنشسته نمیشن، برخی از مدیران، و این فرصت رو از آدمهایی مثل من میگیرن. خب این نکته بسیار بسیار جالبی هست. چرا؟ چون اونها هم مسئولیت پذیری اجتماعی رو زیاد جدی نگرفتن. برادر عزیز، 0915 4 شماره آخر 57 15. داوود اختیاری از کرج، در مورد این سوال ما به عنوان کارفرما جواب بدیم یا به عنوان کارمندی که وجدان کاری داره؟ دست شما درد نکنه دیگه، داره برنامه تمام میشه، تازه داری از من میپرسید آقای اختیاری. دوستان، اگر کارفرما هستید، کارگر هستید، کارمند هستید، جویای کار هستید، در آینده قرار هست شاغل بشید، به این سوال پاسخ بدید. در اون حیطه کاریتون مسئولیت اجتماعی شما چیست؟ خب 0917 4 شماره آخر 88 12 از شیراز گفتن که مسئولیت اجتماعی هر فرد بستگی به نوع شغلی که هر فرد در جامعه داره برمیگرده. من شغلی ندارم، لذا مسئولیت اجتماعی من به عنوان یک فرد در جامعه در حال حاضر این هست که باید دانشنامه های بهداشتی رو در برابر کرونا که پزشکان تکرار میکنن مدام و تاکید دارن روش رعایت بکنم. خیلی ممنونم، مطمئن باشید که در قرعه کشی شما شرکت داده خواهید شد. خب بخونم پیامک ها رو خانم مهرابی، چند تا دیگه بخونم فرصت دارم. خیلی خب، گفتن که مطالبی رو که شما گفتید در ضمن مطالب ارسالی از گوگل نیست، تجربه خودم بوده که تقدیم شما کردم. ما اصلا امکان دسترسی به اینترنت نداریم. مگه کجا هستید شما؟ اسمشون رو هم ننوشتن. خب در مورد یکی از وزارتخونه ها ایشون انتقاد دارن، گفتن که مسئولیت پذیر نیستن و اینکه برای ما مشکلاتی رو ایجاد کردن. من شماره تماس شما رو به همکارانم میدم که انشالله حالا با رایزنی هایی که انجام می شود مشکل شما حل بشه در اون وزارت خونه. 0916. خب شمارتون رو هم یادداشت کردم، گذاشتم اینجا که خاطرم باشه، حتما به این موضوع رسیدگی بشه. خب دیگر بریم صفحه بعدی ببینم که کدوم عزیزانمون به ما پیامک دادن. بریم تلفن رو بشنویم، چون اولویت همیشه با تلفن. برمیگردم چند تا پیامک دیگه هم می خونم.
با سلام خدمت دکتر و مجری توانمند. من راننده کامیون هستم، جابر خوشروش از شهرستان بروجن. میخواستم در خصوص مسئولیت اجتماعی یک راننده کامیون که تو جاده های کشور هست و به عنوان یک حمل کننده کالا مسئولیت بسیار سنگینی را به عهده داره رو خدمتتون ارائه بدم. نظر به این که رانندگان محترم کشور خیلی خیلی مسئولیت سنگینی دارن، چون هست کالاهایی که تحویل میگیرن، بارهایی که تحویل میگیرن جز یک بارهای بسیار گران قیمت و پرهزینه هست. به خاطر همین مسئولیتشون بسیار سنگین هست و نسبت به تحویل اون به مشتری و حتی ارائه اون، سالم بودن بار و نسبت از دست نرفتن کیفیتش خیلی مسئولیت سنگینی دارن. همچنین در قبال کامیونی که باشون کار میکنن و نسبت به صاحب کامیونی که در اختیارشون هست که باهاشون کار میکنن مسئولیت دارن. باید کامیونشون خیلی تمیز باشه، باید جوامن احتیاط رانندگی رو بکنن، کامیون به چیزی برخورد نکنه، تصادف نکنه. در قبال ماشین روبرویی، در قبال جان دیگران مسئولیت دارن. آبرین پیاده، شهرها و خسارت نزدن به کلیه اماکن عمومی جز مسئولیت‌هاشون هست.
همه بنگاه ها و سازمان ها و نهادهای اقتصادی اینها هدفشون کسب منفعت و سود و درآمد برای خودشون هستش و همه اونها یه بازار هدف مشخصی دارن. من مسئولیت اجتماعی این نوع تعریف میکنم که اون کسب و کار و اون بنگاه بیاد و بخشی از بازار هدفش رو که شرایط دریافت اون محصول، کالا و خدمتی رو که داره رو نداره و یا توان پرداخت هزینه اون رو نداره، اون کسب و کار یا مدیریت اون کسب و کار بیاد به اون بخش از بازار هدفش به صورت رایگان یا خارج از اون ضوابط و شرایط اون محصول خودش رو ارائه بده. ما میتونیم مسئولیت اجتماعی رو در چارچوب یک کسب و کار اینطوری تعریف بکنیم. به عنوان مثال خود من که یک استارتاپ دارم و یه بازار هدف مشخصی، خب میدونم که بخشی از بازار هدفم توان پرداخت هزینه محصول من رو ندارن یا شرایطش رو ندارن که من مشخص کردم. من میام بخشی از اون بازار هدف رو مشخص میکنم و به اونها محصول خودم رو، خدمت خودم رو ارائه میدم به صورت رایگان یا خارج از اون ضوابط و شرایطی که مشخص کرده بودم. امین محبی هستم از تهران.
خیلی ممنونم از تماس تلفنیتون. سبزعلی گل هستم، مسئول هتل. رعایت حقوق کارگران، احترام به تلاش و زحمت ایشان، مراعات احوال شخصی، حقوق و مزایا به موقع و یکسان بر اساس رتبه، تقدیر از کارگران دلسوز و کاربلد و مشتری مداری مسئولیت من هست. درود بر شما، خیلی ممنونم از شما آقای سبزعلی گل. خب فرصت زیادی نمونده تا پایان برنامه، می‌خوام صحبتامون رو از سر بگیریم با مهمان برنامه آقای سعید ناصری، استاد دانشگاه، مشاور منابع انسانی و روابط کاری، که از مخاطبانمون اسمشون یادم رفته. آقای ناصری از شیراز هستن ایشون. گفتن خواهش میکنم که دوباره از آقای ناصری دعوت کنید در برنامه‌تون. چشم، سپاسگزارم از اظهار نظر شما شنونده عزیز و بزرگوار. خب آقای ناصری، دقایق زیادی نمونده به پایان، حدود 10 دقیقه فرصت داریم. تمایل دارید که الان به کدوم مبحث بپردازیم؟
یعنی اجازه بدید،
چون من سوال زیاد دارم، برای برنامه هم طولانی تر از اون چیزی هست که در این 10 دقیقه بگنجه.
بله.
فکر می‌کنیم مباحث عمده و مهمی که باقی مانده و میتونیم بهش بپردازیم کدوم هست؟
من سریع‌تر جمع‌بندی می‌کنم. ادامه مسئولیت اجتماعی کارفرما رو بعد در خدمت شما هستم. ششمین مورد مسئولیت اجتماعی کارفرمایان عزیز در حوزه آموزش کارکنان هست. کارفرمایان بزرگوار، شما در رابطه با نیروهایی که در سازمان شما کار میکنند یک مسئولیت عظیم دارین در حوزه آموزش، هم آموزش فنی و تخصصی که اون اصلا بهره‌وری و اون در واقع منافعش به خودتون و سازمانتون برمیگرده، هم آموزش مسائل عمومی و در حوزه رفتاری که در جامعه زندگی میکنن. اونا یک جامعه‌ای از همین جامعه هستن، یک بخشی از این جامعه هستن که در سازمان شما مشغول به کارند و اون چه که سیاست اجرایی سازمان شماست رو در جامعه منعکس میکنن. پس بحث آموزش هم فوق‌العاده مهمه. بحث بعدی مسئولیت اجتماعی شما در حوزه انتصابات و تخصیص پست‌های سازمانی است. دوستان بزرگوار من، مدیر عاملان محترم، اگر شما انتصاباتتون بر مبنای شایسته سالاری واقعی، بر مبنای سطح دانش و مهارت، بر مبنای ظرفیت افراد در گرفتن پست نباشه، سازمان شما با بحران مواجه میشه و شما نیروهای خوبتون رو از دست خواهید داد، چون شما ناچارید به یه سری مدیر میانی بالاخره کارو واگذار کنید. شما که هر روز نمیتونید در جریان کارها و ارتباطات اون افراد باشید، مدیر میانی نماینده شماست و اگر این مدیر میانی، خصوصا تاکید میکنم در حوزه رفتاری، یک آدم پخته، یک آدمی با اندوخته کوتاه و کوچک حتی از علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، اصول سرپرستی، نگاه مدیریتی، نگاه پدرانه یا مادرانه به کارکنان زیر مجموعش نباشه، شما تردید نکنید که نیروهای شما از دست خواهند رفت. و به یاد داشته باشید اگر یک انسان بزرگ رو صاحب یک میز کوچک کنید و در گوشه ای از سازمانتون قرار بدید، همه با نگاهشون فریاد میزنند که این فرد جاش اینجا نیست، چون دانش، تبحر، تجربه و سابقه بالایی داره. همونجور که اگر یک فرد کوچک رو پشت یک میز بزرگ قرار بدید و بهش پست و سمت بدید و براش حکم صادر کنید، همگان فریاد میزنند که این آدم اصلا تو این ابعاد نیست و مدیریت شما رو زیر سوال میبرن. پس خواهشم اینه که تو انتصابات خیلی دقت کنید. خواهشم اینه احساسی تصمیم نگیرید، سلیقه‌ای به مسائل نگاه نکنید. مسئله بعدی شما، مسئله اجتماعی شما در رابطه با خانواده کارکنان شماست. ببینید نفراتی که دارن برای شما کار میکنن داره یک خانواده هستند. رسیدگی به وضعیت خانوادگی، شاید بپرسید چطور؟ شرکت هایی که علاوه بر بیمه میان بیمه تکمیل درمان میکنن، میان صندوق های وام دارن، میان بیمه عمر حادثه میکنن، به فکر حتی فوت کارکنانشون و وضعیت خانوادگیشون هستن، این توجه ویژه شما به خانواده اونهاست. تصمیم هایی که ممکنه شما بگیرید و منجر به اخراج یک فرد بشه، خانواده رو تحت تاثیر قرار میده، وضعیت معیشت خانواده به هم میریزه. بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی خیلی وقتا ناشی میشه از اخراج یک نفر از محل کارش. پس اگر نگاه HR شما نگاه حفظ و نگه داشته، نگاه آموزشه، نگاه باید تعامل انسانی باشه، مگر اینکه کسی از خطوط قرمزش رد بشه. و در نهایت ما دو مورد آخر رو داریم. مسئولیت اجتماعی شما در مقابل جامعه است. وقتی شما حفظ و نگهداشت میکنین کارکنانتون رو، وقتی آموزش میدید، وقتی ارتقای شغلی میدید، نظام پرداخت خوب دارید، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد دارید، همین فردی که پاشو از سازمان شما بیرون میذاره میاد تو جامعه، رفتارهاش، آرامشش یا تنش‌های اجتماعی که داره همه نشأت گرفته از بهداشت روانی و بهداشت فکری این آدم هست در سازمان شما. اگر از سازمان شما دلخوره، اگر تبعیض دیده، اگر به اون حریم شخصیت انسانیش توهین شده، بازخورشو در جامعه نشون خواهد داد. و ما نمیتونیم بگیم ما بی تفاوتیم، ما این برخورد صلاح دونستیم بکنیم. برخورد شما باید منطقی باشه و با دید کارشناسی. و در نهایت آخرین مسئولیت اجتماعی شما در مقابل آیندگان هست. ببینید دوستان من، مدیر عاملان محترم، فرزندان کارکنان شما آیندگان کشور ما هستند. وقتی همه این مسائل برای کارکنان شما رعایت میشه، من یادمه تو یکی از سازمانه که رفتم، مدیر عامل اومد به من گفت که آقای ناصری شما دوره آموزشی برای این دوستان ما بذارید و اون 10 مهارت سازمان بهداشت جهانی رو براشون توضیح بدید، که میدونید از نگاه سازمان بهداشت جهانی به مهارت های زندگی معروف شدند. یعنی تمام چالش هایی که در زندگی شخصی همه ما وجود داره، باید یک مهارتی براش وجود داشته باشه تا ما بتونیم از پس خودمون بر بیاییم. وقتی شما این کارا رو میکنید، به بهداشت روانی، به وضعیت مالی والدین، آموزششون و همه اینها که بر تربیت فرزندانشون اثر میذاره، شما دارید آینده این کشور رو رقم میزنید. پس خیلی مهمه که نسبت به کارکنانتون یک مسئولیت اجتماعی خیلی قوی داشته باشید. و باز در آخر این مبحث تاکید میکنم که نقش مدیر HR شما فوق العاده حیاتیه، چون اجرا کننده تمام مسئولیت های اجتماعی شما واحد HR شماست، که متاسفانه در خیلی از سازمان‌ها من این ضعف رو می‌بینم و باعث ریزش نیرو و خروج نیروی انسانی که سرمایه اصلی شماست، همین سیاست‌های HR که متاسفانه
سیاست HR هم اشاره کنید که واحد HR و سیاست HR اشاره بفرمایید.
بله، ببینید واحد HR یا همون Human Resource، همون واحد منابع انسانی هست که مسئولیت جذب و نگهداشت، استخدام، ارتقا، نظام پرداخت، آموزش و بهره‌وری و رسیدگی به مسائل ایمنی، بهداشت، کمیته‌های انضباطی، تمام مسائلی که یک نفر کارمند در محل کارش داره با واحد منابع انسانی است. پس نقش این مدیر خیلی نقش استراتژیکی در سازمان هست، به نحوی که همپایه نقش مدیران مالی یا مدیران فروشی سازمانه و واقعا مهمه که این استراتژی ها رو چه کسی در سازمان شما میخواد پیاده بکنه. من اگه اجازه بدید در واقع یک هدیه دیگه به دوستان بدم اینجا، حالا به ذهنم رسید چون خیلی سوال دارن دوستان. اگر هر کدومشون، خب چون میدونید من در مرجع حل اختلاف هم هستم در روابط کار و خیلیا ضعف دانش علم حقوق کار رو متاسفانه دارن، حالا چه کارگران عزیز و کارمندان چه کارفرمایان بزرگوار، اگر در گوگل سرچ کنن اسم من رو و فامیلیم رو، خود سایت من رو میتونن ببینن. هدیه من به تمام دوستان کارمند و کارگر این هست که مشاوره های من به این دوستان مجانی خواهد بود، یعنی میتونن هر سوالی در حوزه روابط کار یا مشکلاتی که دارن مطرح کنن و من با کمال میل و احترام خدمتشون ارائه طریق میکنم. کارفرما هم که میتونه در نهایت منتهی بشه به در واقع برگزاری جلسه و شیوه همکاری.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای ناصری. کاش میشد که این برنامه رو در قالب یک بسته صوتی برای تمام مدیران مجموعه های مختلف، اعم از مدیران کل و مدیران میانی، ارسال میکردیم. نکات بسیار آموزندهی در صحبتهای آقای ناصری بود. امیدوارم که نظر شما دوستان عزیز شنونده همین باشه. بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
کتاب نوپای ناب، کارآفرینان امروزی چگونه از نوآوری برای خلق کسب و کارهای بسیار موفق استفاده می کنند. این کتاب یک مدل برای مدیریت چیزیه که تا حدودی غیر قابل کنترله، یعنی همون کسب و کارهای استارتاپی، و دو مفهوم کلیدی در افکار نویسنده، یعنی یادگیری و تجربه کردن، اولویت داره. او بر این باوره که یک کارآفرین بر اساس روش‌های مطرح شده در این کتاب میتونه یک کسب و کار موفق راه بندازه. در این کتاب روش‌های تولید و مدیریت یک کسب و کار به صورت گام به گام و همراه با مثال‌هایی از شرکت‌های بزرگ ارائه شده. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب آمازون در سال 2013 در حوزه کارآفرینی بوده و اصلی ترین دلیل مطرح شدن گسترده کتاب نوپای ناب کاربردی بودن اون در فضای کارآفرینیه. کتاب نوپای ناب به شما یاد میده که به جای تلف کردن وقت برای ساخت برنامه‌های پیچیده کسب و کارتون، به آزمایش چشم‌انداز خودتون به صورت مستمر بپردازین و خودتون رو با شرایط تطبیق بدین. چه یک فرد با تجربه در زمینه استارتاپ ها باشید و چه یک تازه کار، هر کارآفرین در تمام پروسه یادگیری خودش نیاز داره تا دانش خودش رو در تمام سطوح راهبری و مدیریتی افزایش بده. حتی اگر شما در محیط استارتاپی نیستید اما میخواید از ایده های مشابه برای مدیریت پروژه جدید، راه اندازی محصول یا خدمات جدید استفاده کنید، این کتاب رو بخونید. این کتاب توسط محمد جواد احمدپور و سید علی فاطمی خراسانی در سال 94 به فارسی هم ترجمه شده. شب آفتابی ضمن توصیه مطالعه این کتاب به شنوندگان آرزو میکنه کارآفرینان اهل مطالعه کشورمون روز به روز بیشتر و موفق‌تر باشند.
فرصتمون تموم شد. دوستان عزیز، قرعه کشی رو حتما امشب انجام خواهیم داد. اسامی برندگان رو در صفحه مجازی برنامه شب آفتابی ببینید. همونجا لطفاً بفرمایید که رویت کردید، خیالمون راحت بشود. هرچه همکارانم در هماهنگی این برنامه با شما تماس خواهند گرفت. خب مجالی نیست جز خداحافظی آقای ناصری.
بله، اگه اجازه بدین یه شعر کوتاه و یک مناجات و خداحافظی. بن مایرهی که رهنماینده تویی، بگشای دری که در گشاینده تویی، من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. الهی هر چه دادی نشان است و آیین فرداست، و آن چه یافتیم پیغام است و خلعت برجاست. خدایا نشانت بیقراری دل است و خلعت وصال در مشاهده جلال. در پناه خدای رحمان و باران و شبتون همیشه آفتابی.
عالی، خیلی عالی. دیگه با این مناجات خیلی قشنگ حرفی برای من باقی نمونده جز اینکه تشکر کنم شما. از همه شما مردم خوب و شریف که امشب شب آفتابی رو شنیدید، از آقای دکتر ناصری که دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو حاضر شدن، به اتفاق همه همکارانم از حضورتون مرخص میشیم. یادآوری میکنم که شب آفتابی رو فقط باید ملاحظه بفرمایید در فضای مجازی، همونجا ما رو پیدا میکنید، زیر پست برنامه امشب اسامی برندگان رو خواهید دید. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.